الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقيق بحث تکمیلی درباره دلالت صحیحه سوم بر اعتبار استصحاب، شرح دلالت گفته شد، اشکالی مطرح شد مبنی بر این که این حدیث اگر دلالت بر استصحاب بکند مفاد آن حکمی می شود برابر با فتوای اهل سنت، و اگر حکم را برابر با مذهب تلقی کنیم، یعنی بگیم منظور از یک رکعت احتیاطی رکعت مفصوله هست، در این صورت دلالت بر استصحاب ندارد، می شود احتیاط. جوابش را محقق خراسانی دادن که تکرار نکنم، اما جواب دیگر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تخریرات جلد 2 صفحه 369 می فرماید در این حدیث، یعنی این صحیحه سوم که آمده بود، اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الصلاه قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. می فرماید که این حدیث دلالت بر استصحاب دارد و منظور از استصحاب را باید دقیقاً لحاظ کنیم. استصحابی که از این حدیث استفاده می شود همان احراز یا یقین به عدم اتیان اربعه هست، این حد استصحابه. و اما یک رکعت دیگر که بعد از آن پس از تحقق استصحاب باید انجام شود، یعنی یک رکعت دیگر هم خوانده شود، اون رکعت دیگر ربط به استصحاب ندارد، متصلتن باشد یا منفصلتن باشد به استصحاب ربط ندارد، تا بگیم که استصحاب نیست، احتیاط است. حرف و به استعانت نصوص دیگر این مطلب به دست میاد که اون یک رکعت مفصول خونده شود و اخبار دال بر خواندن رکعت احتیاطی مفصوله در حقیقت توضیح و تفصیل است، نه منافات دارد و نه ربط مستقیم به استصحاب. همه این دلالت صحیحه سوم هم بر اعتبار استصحاب تا اینجا تمام است. از رأی عنوان کنید رأی سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 69 تا صفحه 75 بحث مفصلی دارن ایشون در محور صحیحه سوم و رفع اشکالات. در مورد اشکالی که ذکر شد می‌فرمایند مقتضای استصحاب در این روایت همان حکم به عدم اتیان رکعت رابعه است که اتیان نشده است. حکم صادر می شود که یقین سابق شما عدم خواندن رکعت رابعه بود و شک در خواندن رکعت رابعه را به یقین تعبدن تبدیل کنید، یعنی ابقاء یقین در مرحله شک. این نتیجه استصحاب است، منتها در اینجا استصحاب یک زمینه دارد، زمینش اخبار خاصه است که اعلام میکند اون حکمی را که استصحاب داشت که عدم اتیان رکعت رابعه مشکوکه بود اون رکعت را بخوانید، منتها مفصوله، نص خاص بیان میکند که مفصول است. از این بیان نص خاص یک نکته ظریفی استفاده می شود و آن این است که در اینجا در واقع استصحاب بوده، همان یقین سابق عدم اتیان رکعت رابعه و شک هم در اتیان که شک ملغا می شود یک رکعت خونده شود، این استصحاب. و اینی که تفصیل داد گفت رکعت و فاز جدا بخوانید یک دلیل خاصی مبنی بر این که استصحاب در اینجا حاکم است و استصحاب ارکانش تمام هست، منتها اینجا در این موقعیت خاص دستور این است که این رکعت چهارم رو جداگانه بخوانید. بنابراین استصحاب با ضمیمه اخبار خاص اعلام میکند که رکعت مشکوکه که رکعت چهارم است باید خوانده شود ولی مفصوله. تا اینجا مطلب تمام، اشکالی دیده نمیشه. دیروز برای شما افاضل گفتم که متن اصلی را محقق خراسانی فرموده اند، محقق نائینی و سیدان الاستاد هم با یک توضیحاتی همان مطلب را می فرمایند که استصحاب و مقطعش، منطقه استصحاب در فراز استصحاب در نص در صحیحه سوم کامل است و رکعت چهارم جدا خوانده بشد دلیل از خارج دارد. اگر این دلیل از خارج نبود اون رکعت مثل ابنای عامه خونده میشد، درست طبق استصحاب طبیعی. تا اینجا مطلب تمام. رکعت رابعه رو میخونند، یقین بر رکعت رابعه است، حکم این است که رکعت رابعه رو بخونید، منتها به وسیله نص خاص آمده گفته است رکعت رابعه را مفصوله بخونید. مطلب همین، استصحاب تمام. یقین داریم به عدم اتیان رکعت رابعه، شک داریم به خوندن و اتیان رکعت رابعه. اینه دیگه استصحاب. استصحاب شما اینه، شک بین سه و چهار معناش اینه، روی رکعت چهار استصحاب چیز شده، متمرکز شده است در این رکعت رابعه. یقین داریم به عدم اتیانش قبلا سابقا، دیگه یقین سابق، الان شک داریم در اتیان این رکعت رابعه، پس استصحاب با یقین و شک خودش متمرکز است روی رکعت چهارم. حکم چه میشد؟ یقین را حفظ کنید، به شک اعتنا نکنید. یقین چه بود؟ عدم اتیان. شک چه بود؟ اتیان رکعت رابعه. رکعت رابعه رو نخونده ای، پس چه کنیم؟ بخوانیم. منتها اگر روایات خاص نبود هم اونجا میخوندیم. روایات خاص آمده است که چه؟ که اون رکعت رابعه رو مفصوله بخوانید. تمام، استصحاب بود و تا اینجا تمام مطلب واضح است، اشکالی در کار نیست. اما اشکال دوم در این مسئله، در این صحیحه سه تا اشکال داریم، دو تاش در متن کفایه هست، یه اشکالش هم ضمنی اشاره شده باشد که اشکال مهمی هست، انشالله یادآور بشه. اشکال دوم این است که می‌فرمایند این صحیح اختصاص به مورد دارد. این صحیح از اون صحیحه هایی نیست که مورد را، خصوصیت مورد را الغا کنی، که شما قاعدتان چه بود؟ العبرت لعموم الوارد لا لخصوصیت مورد. متن از کی بود؟ از محقق نائینی. اینجا جایی نیست که خصوصیت الغا کنه. چرا؟ برای که قرینه دارد. چه قرینه؟ متن ما به صیغه معلوم آمده، لا ينقض اليقين مسلی، لا يدخل الشك في اليقين مسلی، لم يدره مسلی. تمام این صیغه ها فاعل دارد، فاعلش هم مسلی هست و مفاد حدیث چه میشد؟ این مورد در این مورد خاص یقین را به شک نقض نکنید، عموم ندارد. این مورد از اون موردهایی هست که میتواند حکم را اختصاص بدهد برای خودش. در نتیجه استصحاب هست، ولی استصحابی فقط در این مورد. ما چه میگیم؟ ما میگیم استصحاب به عنوان قاعده کلی ثابت بشود. این استصحاب در مورد خاص هست. در جواب این اشکال محقق خراسانی دو جواب ارائه می کند که از متن استفاده نمی شود. شما اگر کفایه درس می گید الان یادداشت کنید که بعد متن با آدم به سادگی حرف نمی زند. هم دو جواب ارائه می کند، اولا و ثانیا. اما اولا فرماید که من در این رابطه که میگید مورد اختصاص دارد اشکال ایجاد نمی کند. چرا اشکال ایجاد نمی کند؟ برای اینکه دو تا صحیحه ای که قبلا خوندیم دو مورد دیگر بود، مورد رکعات نبود. بنابراین استصحاب فقط اختصاص به شک در رکعات ندارد. در شک در نقص در وضو دیدیم بود، در شک در اصابت نجاست بود، پس استصحاب اختصاص به این مورد ندارد. تا بگید قاعده نیست، میگیم عیب نداره. این یک مورد رو میگن به اضافه اون صحاح دیگر این نتیجه اعلام میشود که استصحاب اختصاص به مورد خاص نداره، قاعده کلی است. این جواب اول. جواب دوم همان جوابی بود که در ضمن بحث قبلی فرموده بودند، که چه؟ که در لا تنقض الیقین بشک به عنوان یک کبرا فقط ارتباط شک و یقین در این جمله مورد توجه قرار می گیرد، که یقین را به ما هو یقین نقض به شک نکنی. لا تنقض الیقین به شک منهای هر خصوصیتی، فقط ارتباط بین شک و یقین است. شک به ما هو شک، یقین به ما هو یقین، و این می شود قاعده کلی برای استصحاب. جواب سوم را در این رابطه برای رفع این اشکال سیدان الاستاد می فرماید در همان منبع بالا که گفتم، می فرماید که این صحیحه ثالث یک ذیلی دارد که ذیلش عموم را به طور واضح بیان میکند که شک و یقین، شک و یقین خاصی نیست، مطلق یقین، مطلق شک. و اون شاهدی که در ذیل روایت آمده این جمله است: ولا یعتد بشک فی حالت من الحالات. بیان واضح تر از این نمی شود که می فرماید لا یعتد، اعتنا نکند، اعتماد نکند به شک در هیچ حالت از حالات. این ذیل با این خصوصیت قرین نمی شود به طور واضح که منظور از شک و یقین در متن صحیحه سوم مطلق یقین و مطلق شک هست. مطلب تمام، دلالت حدیث بر استصحاب کامل است بلا اشکال. اما اشکال سوم، اشکال سوم یه اشکالی است بسیار مهم و آن این است که گفته می شود چنان که مشهور است که استصحاب در مورد شک در رکعات جاری نیست، اصلا جا ندارد. هر کجا شک در رکعات بکنیم دیگه اونجا جایی برای استصحاب نیست، استصحاب جاری نمی شود. شرح مسئله درباره شکوک، قاعده داریم، قاعده فقهیه، نسبت قاعده با اصل، نسبت حاکم و محکوم است. قاعده که باشد زمینه برای اصل آماده نیست. قاعده فقهیه داریم، قاعده معروف البنا، قاعده البناء على الاكثر، البناء على الاكثر في الشكوك. في الشكوك يعني في الشكوك التي تتصل بالركعات. در شک در رکعات قاعده برعکس استصحاب، استصحاب نتیجهش اخذ به اقل، قاعده نتیجهش اخذ به اکثر، مبنی علی الاکثر. روایتش رو هم دیروز خوندیم، باب 8 روایات متعددی در این رابطه، باب 8 از ابواب خلل واقع در صلات، همین کتاب وسائل جلد 1، جلد 5. دیروز موثقه عمار بن موسی ساباتی را خواندم که فرمود فبن اذا سهوت فبن علل اکثر. این متن تکرار هم شده هست در حدیث شماره 4، باز از عمار ابن موسی، از خود همین عمار ابن موسی آمده است که فعمل علل اکثر. و در موارد زیادی این حدیث رو ببینیم که تکرار شده است. در هر سر قاعده در شکیات با بر خلاف استصحاب این یادمان نرود. سیدنا الاستاد می فرماید که در مورد شکوک صحیح روایات خاصه ایست که مفاد اون روایات همین قاعده بنا علل اکثر می شود، این قاعده شد و اون یک رکعتی که بعدن می خوانیم اون اسمش فقهن رکعت احتیاطی است، رکعت احتیاطی است، جدا هم می خوانیم. دلیل دومش هم این فبن علال اکثر نماز جمع میکنه، آخرش یک رکعت احتیاطی است. و اما شکوک غیر صحیحه، شکوکی که غیر صحیحه باشد اونجا هم جای برای استصحاب نیست. درباره شکوک غیر صحیحه مثل شک بین 4 و 6 مثلا، در اونجا هم نصی داریم که حکمی را بیان میکند و حکم خاصی را درباره شکوک غیر صحیحه. کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب خلل واقع در صلات، حدیث شماره 1، صحیحه صفوان. محمد ابن یعقوب، خب اصول دیگه سند خواندن لازم نیست. عن صفوان عن ابی الحسن علیه السلام آقا امام رضا قال ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. این حدیث دلالت دارد بر این که اگر شکت در رکعات به جایی متمرکز نشد، یعنی شک به عنوان یک شک صحیحی صورت نگرفت، شک می شود مبطل صلات. پس دو تا قاعده در حقیقت درباره شک در رکعات داریم: قاعده در مورد شکوک صحیحه بنا علل اکثر، قاعده درباره شکوک غیر صحیحه ابطال صلات. استصحاب در این مورد جاری نیست. الان در این مرحله از کار که رسیدیم مشهور هم این است که استصحاب در شک در رکعات جاری نمی شود. بسیار خوب، قاعده که باشه جایی برای اصل نیست، قاعده اعتبارش بالاست و قاعده مفاد ادله اولیه است و اصل مفاد ادله ثانویه است. یعنی بعد از که ادله اولیه و اجتهادیه نداشتیم نوبت به اصل میرسد، از اساس نوبت به اصل نمیرسد. این مطلب تمام، مشهورم این، فتوا هم همین است. حالا تا اینجا اگر ما بودیم و خود این بحث مطلب تمام بود، اما اشکال کار این است که این صحیحه ثالثه چه می شود؟ که شک در رکعات هست، سرنوشت اینو معنی کنی. مطلب درباره شک در رکعات همان است که گفته شد، قاعده فقهی دارد، جا بر اصل نیست. ولی این صحیحه سوم زراره در مورد شک در رکعات است و لا تنقض الیقین به شک دارد. چه کنیم؟ آیا اگر این لا تنقض الیقین به شک را صاحب نظران بگد که ما از این جمله برای استصحاب استفاده نمی کنیم، کار تمام، بحثی ندارم. ولی صاحب نظران اصولی، صاحبان مکتب اصولی از صحیحه سوم مثل محقق خراسانی، محقق نائین سیدان الاستاد میگن که از این صحیحه اعتبار استصحاب به دست میاد. اما یادمان نرود شیخ انصاری میگه از این صحیحه نمیشود برای استصحاب کمک بگیریم. این نکته هم هست، نکته که شما را ممکنه آرامش در دقیق خاطرتون حل کنه. در برابر این اشکال سه تا توجیه داریم که به ترتیب میگیم. یک، توجیه شیخ انصاری که از اساس این حدیث، این صحیح سوم، دلالت بر استصحاب، دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل نیست و لا تنقض الیقین چه می کند؟ همون وضعیت و جایگاه و مکانت قاعده بنا علی الاکثر را تحکیم میکند، که بنا علی الاکثر یک قاعده است، اما یک رکعت احتیاطی هم بخوانید، چون قاعده موجب علم نمی شود، این رکعت احتیاطی موجب حصول علم بر اتیان چهار رکعت بشود. اگر جواب شیخ را قبول داشته باشیم، باید از دلالت این حدیث به اعتبار استصحاب رفعیت کنیم و مطلب تمام. اما جواب دوم، جواب دوم این است که این حدیث که آمده است لا تنقض الیقین به شک در مورد رکعات، در حقیقت مربوط می شود به استصحاب تقدیری یا اقتضایی. ما در ادلمون میخوام اعتبار برای استصحاب درست کنیم. یه جا استصحاب فعلی است و گاهی هم استصحاب اقتضایی است یا تقدیری. در اینجا این حدیث دلالت میکند بر اعتبار استصحاب تقدیری. به چه صورت؟ فرضش رو گرفتی، یعنی لولا النص علی البنائب الاکثر، لولا النص علی البنائب الاکثر استصحاب بود، یقین را حس می کردیم، شک را الغا و استصحاب بود، یقین داشتیم به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان آن و حکم هم این بود که بگیم فرقت است و چهارم رو بخوانیم. منتها نصوص آمد بنا علی الاکثر و در خود نماز گفت بنا علی الاکثر، اما بعد از نماز گفت یک رکعت، بعد از سلام نماز گفت یک رکعت مفصوله بخوانیم. چه میشد؟ چه شد؟ یعنی دلیل بر اعتبار استصحاب به نحو تقدیری و اقتضایی. جواب سوم هم بگم و تمام. جواب سوم این است که محقق نائینی فرموده اند که محقق خراسانی هم با اشاره مرور کرده اند که یک مقطع که خود رکعت رابعه باشد، این مقطع کوتاه در حقیقت همین قسمت کوتاه در حقیقت مرکز استصحاب است و مقدمات و مؤخرات ربط به استصحاب ندارد. بنا علی الاکثر هم محقق نائینی می‌فرماید منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ شرح نمی‌دهد، فقط میگه بنا علی الاکثر یعنی عدم وجود استصحاب در رکعات و حاکمیت قاعده در رکعات منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ آنچه که استنباط می شود از کلام ایشان و متن کلامشان اینه، فقط بنا علی الاکثر منافات با استصحاب ندارد. اما شرح این مطلب که چرا منافات ندارد، باید بگیم که در حقیقت بیان تحلیلی است، دارای دو قسمت است، هر قسمت از قسمت دیگر جداست. استصحاب یک قسمت از مسئله را پوشش میدهد، لا تنقض الیقین بشک در رکعت چهارم، و بنا علی الاکثر یک قاعده است که درباره کل شک در رکعات آمده است. کل شک در رکعات قانونش اونه. و اما این مورد که شک در رکعت رابعه باشد مورد استصحاب هست. تحقیق و بیان نتیجه نهایی انشاءالله فردا. سلامتی آقای رمضان، سلامت خواهد.